6. آزاد شدن. نوشتن تا رسیدن به راه حل. روز خیلی زیبایی بود. یکی از آن روزهایی که آب در ساحل براکت می درخشد و کوههای المپیک در امتداد تنگه چنان به وضوح دیده می شوند که گویی بستنی های میوه‌ای با کلاهک خامه‌ای هستند. از آن روزهایی که قایق‌ها اینجا و آنجا روی آب پراکندند، چرا که همه می‌خواهند از آسمان آبی، نسیم ملایم و دریای آرام لذت ببرند. اما برادر من که قهرمان مسابقات سگانه است، نظری دیگری داشت. او با خوشحالی اعلام کرد یک روز بی‌نقص برای دویدن. از مدتی پیش قول داده بود دو خواهر آماتور خود را بیرون ببرد و یکی دو فوت و فن دویدن را یادمان بدهد. آن روز برای این کار مناسب بود. او کفش های مارک نایکی و ما کفش های مارک کیدز خود را پوشیدیم و با هم از خانه بیرون زدیم تا در پیاده رو بدویم. ابتدا کنار ما و با سرعت کم می دوید، اما بعد به تدریج شتاب گرفت. طولی نکشید که مثل سرجوخه های آموزشی که به یک جوخه تازه سرباز شلخته و بی نظم درس نظام می دهند، سرمان داد می کشید. با اشاره به فولکس واگانی که دو کوچه پایین تر پارک شده بود فریاد زد: اون فولکس واگان را میبینید؟ آن فولکس واگان متعلق به شماست. بگیریدش، بگیریدش. به سمت فولکس واگان دویدیم، کاملا متمرکز، مصمم. به سمت ماشین پارک شده دویدیم و دویدیم، اما به محض اینکه به فولکس قرمز رنگ نزدیک شدیم، قبل از اینکه بتوانیم بایستیم، گلگیر ماشین را لمس کنیم و کار خود را تمام شده فرض کنیم، برادرم هدف را تغییر داد. فولکس واگن را فراموش کنید. آن تپه را می‌بینید؟ آن تپه متعلق به شماست. بگیریدش. یالا. 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 ادامه بدهید. هدف بعدی تپه بود. تپه. به سوی تپه. به محض نزدیک شدن به تپه، مقصد یک بار دیگر تغییر کرد. به دویدن ادامه دادیم. او نیز هر بار هدف تازه‌ای را تعیین می‌کرد. نقطه‌ای در دوردست. در پایان آن صبح آماده بودیم برادرمان را بکشیم. اما باید تصدیق می‌کردیم که کار به تدریج آسان‌تر شد. و ما هرگز در عمرمان به اندازه آن روز ندویده بودیم. وقتی گیر می کنم و نمی دانم برای جامعه عمل پوشاندن به رویاهایم در گام بعد چه باید بکنم، به تکنیکی متوسل می شوم که نام آن را نوشتن تا رسیدن به راه حل گذاشتم. روش برادرم در تغییر دادن دائم اهداف در آن دو صبحگاه برای من تبدیل به استعاره‌ای برای نوشتن و نوشتن شده است. طی کردن مسیری هرچه بیشتر تا زمانی که به جواب برسی. نخست کفش های ذهنم را می پوشم و شروع به نوشتن می کنم. فرقی نمی کند چه باشد. هدف این است که قلم به حرکت در بیاید و کلمات را به روی کاغذ بیاورد. ولو چیزی که می نویسم بیش از یک جمله نباشد که نمی دانم چه بنویسم. وقتی به انتهای صفحه اول می رسم و از سرعتم کاسته می شود، خودم را وادار می کنم که به انتهای صفحه بعد بروم. به خودم میگویم آن صفحه به تو تعلق دارد. پرش کن. پرش کن. به نوشتن ادامه بده. در تایچی این کار را بس دادن مینامند. یعنی زمانی که تلاش میکنید حواس خود را به روی چیزی فرای هدف اولیه متمرکز کنید. چیزی را انجام میدهید که فکر میکردید فراتر از توانایی های شماست. به همین ترتیب است که استادان هنرهای رزمی می توانند کنده درخت را با دست خود خرد کنند. با متمرکز کردن انرژی های خود روی چیزی فرای کنده درخت. تصاحب کردن فولکس واگن و بعد تپه، پر کردن یک صفحه و آنگاه صفحه بعد و صفحه بعد، کانون تمرکز را بست می دهد و در این حال پیشرفت شما را اندازه می گیرد. این کار باعث می شود به فرای محدودیت های خود ساخته بروید، فراتر از آنچه می پنداشتید. غرولند خوب. در کتاب نوشتن در هر دو سوی مغز نوعی از بیان ایده ها را توصیف کرده ام که آن را تند نویسی می نامم. تند نویسی یعنی به سرعت نوشتن بدون توقف برای فکر کردن، ویرایش کردن، تنظیم کردن یا نقد کردن. از تندنویسی زمانی استفاده کنید که می خواهید صفحه را پر کنید. راه خود را به زور از میان اعتراض ها باز کنید و آن صدای درونی را که هر کلمه شما را به نقد می کشد خاموش نمایید. هرچه در ذهن دارید به روی کاغذ بیاورید. حقیقت را بگویید. هیچ ایرادی ندارد اگر تندنویسی های خود را با خشم و فریاد از بین ببرید. در زبان یدیش به آن که و چینک می گویند. که منظور از آن شکوه و شکایتی است که تا حد یک فرم هنری ارتقا پیدا کرده است. با بیرون ریختن مکنونات قلبی احساس خوبی پیدا می کنیم. کوچینگ خاصیت درمانی دارد. و مغز پاداشی برای شما کنار گذاشته است. پاداشی برای پشتکار شما. من آن را نوشتن تا رسیدن به راه حل می نامم. چون وقتی در این تمایل به دست کشیدن به نوشتن ادامه می دهید، شکوه و شکایت باعث کنار رفتن بوسته ها می شود و به ناگزیر به یک راه حل و یک برنامه عملی می رسید. شاید وقتی یک هدف ظاهراً با مانع روبرو می شود، از کوره در می روید یا از موقعیتی که از کنترل شما خارج شده عصبانی می شوید. علت خشم در اغلب موارد ترس است. نوشتن تا رسیدن به راه حل پرده از این ترس بر می دارد و آنگاه به جواب می رسد. حالا چه می شود؟ در گام بعد به کجا می رسم؟ داستان نان نمونه خوبی از نوشتن تا رسیدن به راه حل است. او مشکلی را که به نظر لاینحل می رسید از پیش پا برداشت و آن را به چیزی مثبت بدل کرد. داستان نان من و نان در گروه کور کلیسا با هم آواز می‌خوانیم. به علاوه ما به اتفاق در دوره شرکت داریم که به مطالعه متون هندو از قرن پنجم قبل از میلاد به هاگاواد گیتا اختصاص دارد. به هاگاواد گیتا بر اهمیت مراقبه و تأمل تأکید دارد و نان یک روز در کلاس گفت که نوشتن برای او نوعی مراقبه است، خصوصا زمانی که بدون توقف می‌نویسد و هرچه در ذهن دارد به روی کاغذ می آورد. بعدها نان برایم توضیح داد که چگونه نوشتن تا رسیدن به راه حل در یک موقعیت بحرانی به او کمک کرده بود. نان برای یک مؤسسه کارگزاری کار می کند. وقتی رئیسش آنجا را ترک کرد و کار او نیز زیر سوال رفت، نان آشفته و پریشان شد. نان می دانست که کارمند با ارزشی است، اما معلوم نبود رفتن رئیس چه تأثیری بر مؤسسه و کار نان خواهد داشت. کار من وابسته به او بود. نمی دانستم برای چه کسی کار خواهم کرد یا چگونه حقوق دریافت خواهم کرد. 20% از درآمد من مستقیماً از کمیسیون‌های او تأمین می شد. لذا با رفتن او قسمت بزرگی از حقوق من نیز از دست می رفت. آیا وظایف و مسئولیت‌هایم تغییر می کرد؟ از او خواسته شد تا یک شرح وظایف از کار خود تهیه کند، از جمله میزان وقتی که برای کارهای مختلف صرف می‌کرد و اینکه چگونه باید به او حقوق پرداخت شود. در دنیای تجارت به این کار می‌گویند حسابرسی شغلی و برای برخی این کار به اندازه IRS ترسناک است. کار طاقت فرسایی بود. عصبانی بودم. 10 سال بود که در آن مؤسسه کار می‌کردم. آیا آنها نباید به من میگفتند چه بکنم؟ نان گفت که آن کار مثل درخواست اجباری برای کار بود و برای کاری که قبلا آن را انجام میداد امری ناممکن به نظر می رسید. او باید برای ساعات و تلاشهای خود حساب پس میداد و کار خود را توجیه می کرد. احساس می کردم اگر خشم خودم را بیرون نریزم منفجر می شوم. شوهرش دیوید به او گفت که این اتفاق را یک فرصت تلقی کند. فرصتی برای بیان افکارش درباره کاری که باید ارائه می داد و پی بردن به این که چرا به درد مؤسسه می خورم. دیوید به او گفت که بنشیند و افکارش را روی کاغذ بیاورد. 3 ساعت تمام می نوشتم. نوشتم و گریه کردم. نوشتم و گریه کردم. کار پرزحمتی بود. نخست درباره خشم و سرخوردگی خودم نوشتم که سرشار از کینه و نفرت بود. هرچه به ذهنم خطور می کرد به روی کاغذ می آوردم. آنها را به هیچ وجه سانسور نمی کردم. از این کار بیزارم. نمی خواهم این کار را بکنم. علاقه ای به آن ندارم.
چطور؟
نه. چرا باید کسانی را که 10 سال است با آنها و برایشان کار می کنم متقاعد کنم که چه کاری از دستم ساخته است؟ کار من چیست؟ نمی دانم چطور آن را اندازه گیری کنم. از این کار متنفرم. واقعا متنفرم. مرا از کوره در می برد. دلم نمی خواهد این کار را بکنم. نمی دانم از کجا آغاز کنم. بیش از 20 سال است که یک نامه ننوشتم. از این کار بیزارم. خدایا خواهش میکنم به من کمک کن بفهمم چه میخواهم بنویسم. احساس میکنم مثل بچه ها شدم. دائما جفتک میاندازم و جیغ میکشم. چه چیزی باعث میشود کارم را خوب انجام دهم؟ آیا کارم را درست انجام میدهم؟ هرگز فکر نمیکردم وارد حرفه کارگزاری شوم. تخصص من چیست؟ فایده ای ندارد. نوشته هایم هیچ چیز را روشن نمی کنند. از این کار واقعا بیزارم. بعد از چندین و چند صفحه شیون و زاری نان بالاخره احساس نهفته در پشت خشم یعنی ترس را آشکار کرد. وحشت زده بودم. از ترس خشکم زده بود. ترسم از این نبود که کارم را از دست بدهم. بلکه از این می ترسیدم که کارم بی ارزش جلوه کند. احساس حقارت میکرد. احساس میکرد کارش بیارزش است. از بیلیاقتی میترسیدم. میترسیدم از این که نکند به دست فراموشی سپرده شوم. او نمیدانست از چه کسی کمک بگیرد. چه کسی طرف من است؟ به هیچ کس اعتماد ندارم. این قضیه مرا غمگین میکند. این قضیه مرا میترساند. نمیدانم واقعا چه فکری میکنند. از خودش میپرسد بیش از همه از چه چیزی میترسد و به یک فهرست میرسد. میترسم از این که نمیدانم چطور. میترسم از این که شکست بخورم. میترسم از این که مثل احمقها جلوه کنم و نظرشان درباره من عوض شود. میترسم از این که نمیدانم میخواهم چه کنم. بیش از همه از این میترسم که بعد از پیدا کردن آن نتوانم بیانش کنم. راه حل. وقتی نان بدترین ترس‌های خود را بیان کرد، به تدریج آرام گرفت. حتما دارم پیشرفت می‌کنم، چون نسبت به موقعی که شروع کردم، کمتر می‌ترسم و بیشتر کنجکاوم. به یاد دارم وقتی مجبور بودم برای کالج تقاضانامه بدهم، همین احساس را داشتم. ترس‌های خود را می‌شمارد و بعد با جواب دادن به تک تک آنها اعتماد به نفس خود را افزایش می‌دهد. 1. این طور نیست که ندانم چطور. مسئله فقط این است که هنوز یاد نگرفتم. 2. شکست خواهم خورد. بسیار خوب. کاری را بد انجام دادن بهتر از دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن است. 3. ممکن است مثل احمق‌ها جلوه کنم و نظرشان درباره من عوض شود. این خطر همیشه وجود دارد. اعتماد به نفس داشته باش. 4. نمیدانم میخواهم چه کنم. این حرف درست است. شاید بهتر باشد از جایی شروع کنم که در آن بیشتر از جاهای دیگر تجربه دارم. 5. بعد از پیدا کردن آن نتوانم بیانش کنم. آن را گامی تلقی کن در راه یافتن جاهای دیگر. نان بعد از کار کردن روی خشم و ترس اکنون آماده بود که به سوال جواب دهد. کار من چیست؟ بنوشتن ادامه داد. کار من ارزش پولی را که میگیرم دارد. من به خوبی اما نه به شکلی بی نقص به آدم ها کمک میکنم. تا کاری را که میخواهند انجام دهند، انجام دهند. فکر میکنم شنونده خوبی هستم. قبل از اینکه بفهمد چه اتفاقی میفتد، 3 صفحه را با کمک های روزانه، ماهانه و سالانه خود به شرکت پر کرده بود. و بلافاصله به برنامه‌ای برای حقوق خود رسید. باید خشم را پشت سر می‌گذاشتم و از ترس رد می‌شدم. افکار مختلف به سرعت از ذهنم می‌گذشتند. چون قلم از قبل در دستم بود، شروع کردم به ریختن اعداد تقریبی به روی کاغذ. داشتم کاری را می‌کردم که فکر می‌کردم نمی‌توانم انجام دهم. نان از روی همان صفحات چک نویس پیشنهاد حقوقی خود را تایپ کرد. بعد این پیشنهاد را به مدیران قسمت و رئیس شرکت داد. آنها آنقدر راضی بودند که قرار شد همان حقوق سابق را به او پرداخت کنند. آنها حقوق مرا بالا بردند، طوری که حداقل همان درآمدی را داشتم که قبلاً با احتساب درصد کمیسیون دریافت می‌کردم، و بعد یک پاداش هم به من دادند. پشتیبانی سرپرستان برای نان خیلی رضایت بخش بود، اما راضی کننده تر از آن کمکی بود که نوشتن تا رسیدن به راه حل به شخص نان کرد. فرایندی آموزشی و مایه تسکین بود و باعث شد احساس کنم آدم ارزشمندی هستم. از ناامیدی مطلق به قطب مخالف رسیدم و سرشار از امید و اعتماد شدم. برایم مفید بود که کار خودم را تعریف کنم. آنقدر سرم شلوغ بود که فرصت نمی کردم لحظه ای مکث کنم و نگاهی به موفقیت‌های خودم بیاندازم. از آنجا که نان سماجت کرد و حتی وقتی می‌خواست دست از کار بکشد به نوشتن ادامه داد، پاداشی که دریافت کرد این بود که یک بار دیگر به ارزش خود و نقشی که در شرکت داشت پی برد. او قلم خود را روی کاغذ گذاشت و نوشتن را متوقف نکرد. وقتی کار نوشتن به پایان رسید، نگاه متفاوتی نسبت به خود پیدا کرد. احساس می‌کرد آدم تازه‌ای شده. حالا نوبت شماست. وقتی در راه رسیدن به هدف خود با بنبست مواجه می شوید و احساس می کنید امکان پیش روی وجود ندارد، قلم خود را بردارید و بدون توقف بنویسید. بنویسید تا زمانی که به راه حل برسید. اگر احساس کردید از اینکه اوضاع بر وفق مراد شما نیست عصبانی هستید، راه نجات این است که بدانید چیزی که در پشت خشم پنهان شده ترس است. اجازه بدهید نوشتن شما را به آن ترس برساند. اگر شرایط ناامید کننده است و همه راه ها را رفته اید، اگر می دانید به کجا می خواهید بروید و راهی برای رسیدن به آنجا ندارید، بهترین توصیه‌ای که می توانم به شما بکنم این است که آن صفحه را پر کنید و به نوشتن ادامه دهید. صفحه را پر کنید و همینطور صفحه بعد را. آن صفحه متعلق به شماست. آن را پر کنید و بعد صفحه سوم را. از قدرت خود و از راه حل‌هایی که به وجود می‌آورید شگفت زده خواهید شد. دوچار نوعی تحول فکری خواهید شد و مانع را پشت سر خواهید گذاشت. در پس آه و ناله ها چیزی منتظر شماست. وقتی به جای تسلیم شدن به راه خود ادامه می دهید، ناگهان به منبع جوشانی از انرژی دست می‌یابید و از این که می توانید باز هم پیش بروید متعجب می شوید. این سه کلمه کوچک را به یاد داشته باشید. به نوشتن ادامه دهید. بهترین چیزها در اغلب مواقع درست بعد از جایی است که فکر می کنید ایده ها و راه حل هایتان ته کشیده است. آه و ناله ها تقریبا بلا فاصله و قبل از این که متوجه شوید تبدیل به فکر می کنم بتوانم و بعد به شکلی نامحسوس به امروز باید انجام شود تبدیل می شوند. پیش بروید. به نوشتن ادامه دهید تا زمانی که جرقه زده شود. و وقتی جرقه زده می شود، راهی در برابرتان گشوده می شود که آسمان ابری را تبدیل به روز آفتابی می کند. 7. ساده کردن کار. فهرست کردن. برای بیان یک هدف لازم نیست صفحات زیادی را سیاه کنید. فهرستی کوتاه و ساده از موارد و تا حد ممکن مشخص به اندازه شرحی مفصل گویای نیات و مقاصد شماست و چه بسا از آن هم مؤثرتر باشد. دوستم سیدنی طی دوره بسیار دشواری از زندگی خود از فهرست کردن برای درک یک موقعیت سردرگم کننده استفاده کرده است. داستان سیدنی. سال وحشتناکی برای سیدنی بود و وقتی فهمید که باید نقل مکان کند، زندگیش بیش از پیش به کلافی سردرگم بدل شد. نجات او در استفاده از یک فهرست ساده بود. فهرستی که نشان می‌داد در یک جای جدید چه چیزهایی برای زندگی او ضروری است. وقتی برای دیدن سیدنی به خانه جدید او می‌رفتم، بعد از اینکه از خیابانی شلوغ به درون بن‌بستی ساکت پیچیدم، از دیدن انحنای آسمان که خانه‌ها را در بر گرفته بود شگفت‌زده شدم. سیدنی در خانه وسطی زندگی می کرد و بهترین بخش منظره را در اختیار داشت. وقتی در زدم خودش در را گشود و از من به گرمی استقبال کرد. همه چیز خانه او جذاب بود. منظره آب، شکل مبلها، سقف‌های قوسی. خانه او از هر جهت راحت و با کلاس بود. درست مثل خود سیدنی. خانه اش کاملاً برازنده او بود. سیدنی پرستاری دور دیده است که به حرفه نویسندگی روی آورده و در ضمن برگزار کننده سمینارهای کارگاهی در زمینه ارتباطات است. نخستین کتاب او به نام شرایط اضطراری نوعی افشاگری درباره حرفه پزشکی است که بر پایه تجربیات شخصی وی طی 17 سال کار در بخش اورژانس و مراقبت از بیماران قلبی نوشته شده است. از اینکه سیدنی را آنقدر آرام و آسوده می دیدم خوشحال بودم. برایم چای و بیسکویت آورد. چند پله پایین رفتم و وارد اتاق نشیمن خانه شدم که فرش بسیار شیکی داشت و روی مبل راحتی نشستم. هر دو لحظه ای در سکوت نشستیم و در آرامش عمیق اتاق افکار خود را جمع کردیم. به نظر می رسید چشمانداز بسیار زیبای آب قدرت و آرامش خود را مستقیماً به درون اتاق منتقل می کند. سیدنی در حالی که فنجان چای را پایین می گذاشت به آرامی گفت: تازه از هولناکترین 12 ماه زندگیم خلاص شدم. هرگز تا این حد از تمام شدن یک سال خوشحال نشده بودم. دوره‌ای که سیدنی از آن حرف می زد شروع خوبی داشت که به دلیل چاپ شرایط اضطراری بود. اما شادی و شعف سیدنی به خاطر بدقولی ناشر در انجام تبلیغاتی که وعده داده بود فروکش کرد. سیدنی تبلیغات کتاب را شخصاً به دست گرفت. جلسات امضای کتاب ترتیب داد. نامه فرستاد و با رسانه ها تماس گرفت. آدرس 2500 گیرنده را به صورت دستی روی کارت پستال های تبلیغاتی نوشت و یک یادداشت شخصی نیز به هر کدام اضافه کرد. تلاش های او نتیجه داد. شرایط اضطراری مورد توجه قرار گرفت و فروش خوبی پیدا کرد. بعد سیدنی با خبر شد که ناشر اعلام ورشکستگی کرده. اما چون کتاب او پولساز شده بود، ناشر حاضر نبود قرارداد او را لغو کند. شوکه شده بودم. هنوز هیچ پولی بابت حق تألیف دریافت نکرده بودم و آنها 18,000 دلار به من بدهکار بودند. 24 ساعت طول کشید تا بعد از این ضربه به خودم بیایم و با یک وکیل تماس بگیرم. 10 روز بعد از شنیدن آن خبر درباره ناشر، تلفن تکان دهنده‌ای به سیدنی شد. خاله سیدنی تماس گرفت تا به او اطلاع دهد مادرش در اثر سکته مغزی جان خود را از دست داده است. سیدنی آخرین بار 6 ماه پیش مادرش را دیده بود. آن هم در مراسم تدفین مادر بزرگش که علاقه زیادی به او داشت. در کمتر از 1 سال مادر بزرگ و مادرم را از دست داده بودم و بعد هم خواهرم به جای خیلی دوری نقل مکان کرد. خلأ عظیمی در زندگیم به وجود آمده بود. ماجرای ناشر بدتر شد. 3 تا 4 هفته بعد از فوت مادرش، ناشر ورشکستگی خود را تغییر داد. قبلاً سیدنی ممکن بود بخشی از حق تألیف خود را دریافت کند، اما حالا 1 دلار هم دستش را نمی گرفت. از این گذشته سیدنی 1000 دلار هم بابت دستمزد وکیل بدهکار شده بود. نه تنها از 3 سال کار خودم 1 سنت هم در نیاورده بودم، بلکه چیزی هم باید از جیب می گذاشتم. اوضاع وقتی بدتر شد که شرایط زندگیش به هم خورد و مجبور شد جای تازه‌ای برای زندگی پیدا کند. بنابراین سال وحشتناکی داشتم. اما الان 3 ماه است که در خانه جدید هستم و احساس می کنم که در بهشت زندگی می کنم. خیابانی که در آن زندگی می کنم در واقع اسمش کوی بهشت است. سیدنی چگونه از آنجا به اینجا رسید؟ اولین کاری که سیدنی کرد این بود که فکر کرد چطور است او و دختر نوجوانش یک خانه برای خودشان داشته باشند. چیزی که در آن زمان قابل دستیابی به نظر نمی رسید. سیدنی باید مکث می کرد و تصمیم می گرفت چه چیزی برای او در درجه نخست اهمیت است. چون در خانه کار می کرد، می دانست که داشتن چشم‌اندازی آرامش بخش به آرامش و خلاقیت او کمک می کند. هرچند که داشتن چنین چیزی کاملا دور از دسترس می نمود. برای راحتی و داشتن آسایش، دلش می خواست گاراژ خانه خودکار باشد تا با فشار یک دکمه وارد فضای خانه خود شود و امیدوار بود مجبور نباشد با دختر خود حمام مشترک داشته باشد. فکر کردن به این معیارها به او کمک کرد تا خواسته خود را تعیین کند. بعد یک دفترچه خط‌دار زرد رنگ برداشت و نکات اصلی را در آن یادداشت کرد. چیزهایی که باید می‌داشت و چیزهایی که دلش نمی‌خواست بدون آنها زندگی کند. 1. دو اتاق خواب. یکی برای دخترم و یکی برای خودم. 2. دو حمام تا به هم برخورد نکنیم. 3. گاراژی با دربازکن خودکار. 4. چشم‌اندازی از آب. او به فکر کردن ادامه داد. به مادرش فکر کرد. یک آشغال جمع کن که همه چیز را نگه می داشت. بعد از مرگش خیلی طول کشید تا کاغذهایش را زیر و رو و غربال کنند. سیدنی از این قضیه یک درس گرفت. او عاشق تمیزی و سادگی است و به علاوه باور دارد که معجزه در فضای بی نقصی اتفاق می افتد. به اختشاش و هرج و مرجی فکر کرد که بر زندگیش حاکم شده بود. دوباره به سراغ فهرست خود رفت و این مورد را اضافه کرد. 5. جایی آرام، زیبا و تر و تمیز. سیدنی آن فهرست را جلویش گذاشت و هر وقت ناامید می شد یا فکر می کرد اصلاً امکان آن هست که خانه از خودش داشته باشد یا نه، نگاهی به آن می انداخت. پول مورد نیاز او به زودی فراهم شد. 5 ماه بعد از فوت مادرش، مقداری از دارایی مادرش به او رسید. حالا این شانس را داشت که به فهرست خود جامعه عمل بپوشاند و جای تازه‌ای برای زندگی پیدا کند. وقتی پول به دستش رسید، یک نسخه از روزنامه ساندی را خرید و بخش آگهی املاک را وارسی کرد. 4 آگهی نظرش را جلب کرد. از آن 4 مورد، 2 تا را بلافاصله بعد از اینکه زنگ زدم و فهمیدم چشم‌انداز ندارند، حذف کردم. صبح یک شنبه از طرف مورد 3 با من تماس گرفتند. آن خانه چشم‌اندازی از کوهستان داشت. منظره فوق‌العاده‌ای از کوه بیکر. اما من چشم‌انداز آب را می‌خواستم. آگهی 4 کوتاه و ساده بود. 2 اتاق خواب، 2 حمام، گاراژ، منظره شاخه‌ای از اقیانوس اطلس. زنگ زدم و با مالک قرار گذاشتم. قبل از رفتن حدود 20 دقیقه مراقبه کردم، بیان که به چیز خاصی فکر کرده باشم. وقتی مراقبه تمام شد، دعای سریعی خواندم. خدایا، اجازه بده یک چیز در زندگی من آسان باشد. من امسال به یک چیز آسان نیاز دارم. عشق در نگاه نخست بود. با خانمی که مالک خانه بود، آشنا شدم. خانه را دیدم و خودش بود. به محض اینکه پایم را داخل اتاق نشیمن گذاشتم و سقف قوسی، فرش شیری رنگ، چشم‌انداز و صندلی راحتی را دیدم، فهمیدم که درست آمدم. حتی قبل از اینکه اتاق‌ها را ببینم، می‌دانستم. سیدنی به محض رسیدن به خانه، روی دستگاه پیامگیر مالک این پیغام را گذاشت: با من تماس بگیرید. خانه را می‌خواهم. چون سیدنی حقوق بگیر نبود و یک شغل عادی نداشت، تعجبی نداشت که مالک در ابتدا کمی مردد بود. سیدنی چطور توانست او را راضی کند؟ اجاره 2 ماه پیش را داد. چک تضمین در اختیار مالک گذاشت و ضامن بسیار معتبری به او معرفی کرد. یعنی همان وکیلی که بعد از ورشکستگی ناشر به او کمک کرده بود. به رغم این واقعیت که چند نفر دیگر هم به خانه علاقه‌مند شده بودند، صاحب خانه سیدنی را به عنوان مستأجر خود برگزید. چرا فهرست کردن مفید است؟ امروز سیدنی فهرست 5 موردی خود را می‌خواند و با ناباوری به اطراف خود نگاه می‌کند. او همه چیز را در فهرست خود وارد کرد و بعد هم کمی بیشترش کرد. با خنده می‌گوید: من آن را نوشتم. در واقع از این طریق بود که موفق شدم. سیدنی معتقد است که نوشتن آن فهرست نقش تعیین کننده ای داشت. نوشتن فهرست باعث می شود فکر آن از سرتان خارج شود. سرها گاهی تبدیل به باطلاقهای تاریک می شوند. گفتگوها، وراجی دائم یا هر اسمی که دوست دارید روی آنها بگذارید، پیوسته رشته افکار را پاره می کنند. نوشتن فهرست باعث می شود از باطلاق خارج شود و به روی کاغذ بیاید. می توانید فهرستی را به صورت سیاه و سفید ببینید و واقعی باشد. وقتی اهداف خود را به یک فهرست تقلیل می دهید، باعث می شود تمرکز خود را حفظ کنید. این حقیقت بدیهی را سیدنی به طور غیر مستقیم از سمینارهای خود آموخته است. علاوه بر این، نوشتن فهرست راهی است برای برطرف کردن ابهامات ذهنی. به گفته سیدنی، خلاصه کردن اهداف به یک فهرست راهی است برای اینکه بفهمید خودتان چه می‌خواهید، نه چیزی که دیگران برای شما می‌خواهند. تا وقتی مبهم و کلی فکر می‌کنید، در امان هستید. برای اینکه اتفاقی بیفتد، باید به عمق افکار خود بروید. تا وقتی کلی فکر می‌کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در شرایط سخت و دشوار، نگاه کردن به آن فهرست به او یادآوری می‌کرد که چیزهای بهتری در انتظار اوست و چیزی مشخص و قطعی در اختیار او می‌گذاشت تا به آن ایمان داشته باشد. سیدنی می‌گوید: حالا یک شعار تازه دارم. کار را آسان بگیر. هر وقت می‌خواهد صورت حساب‌ها را پرداخت کند یا روی کتاب تازه‌ای کار کند، وقتی می‌خواهد گوشی را بردارد و تلفن مهمی بزند، ابتدا نفس عمیقی می‌کشد و به خودش می‌گوید کار را آسان بگیر. این چهار کلمه را دو جای مختلف نوشتم. کار را آسان بگیر. هر کاری را. در حالی که به شعار تازه سیدنی فکر می‌کردم و سعی داشتم آن را در زندگی خودم به کار بگیرم، سوار ماشینم شدم. پشت سرم سیدنی دم در خانه تازه‌اش در کوی بهشت ایستاده بود و با لبخند دست تکان می‌داد. حالا نوبت شماست. از فهرست کردن به عنوان راهی برای متولور کردن قصد و نیت خود استفاده کنید. برای اینکه بفهمید چه چیزی بیش از همه برای شما اهمیت دارد. این فهرست را دم دست داشته باشید و به طور مرتب آن را مرور کنید. خصوصاً وقتی دل و جرأت خود را از دست می دهید و به وحشت می افتید. آن را در ذهنتان حک کنید. پیش خودتان تکرار کنید. این چیزی است که من می خواهم و منتظر من است. به آن به چشم یک فهرست خرید نگاه کنید. مبهم و کلی ننویسید. مشخص و جزئی نگر باشید. فقط ننویسید ماشین، بلکه مدل و رنگ و مشخصات دیگر آن را نیز بنویسید. اگر به دنبال پول هستید، فقط ننویسید پول، بلکه مقدار آن را نیز مشخص کنید. وانمود کنید کس دیگری را می‌خواهید به فروشگاه بفرستید. بنابراین باید همه چیز را دقیقاً توضیح دهید تا مطمئن شوید طبق خواست شما خرید می‌شود. به زبان ساده، کار را آسان بگیرید.